و تفسیرهای متفاوت از قوانین رو در موضوع دستگاه اجرایی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف میکنه و وحدت رویه رو مشخص میکنه. در باره دادگاه دیوان عالی کشور این کار میکنه.
بله، در همین مورد حتی آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای دستگاه‌های اجرایی هم لازم الاتباع هست، نه فقط برای شعب دیوان عدالت اداری بلکه برای دستگاه‌های اجرایی هم لازم الاتباع هستن و بسیار هم حائز اهمیتن امروز.
آقای زرندی، شما در این زمینه که فکر کنم کاملا درگیر این ماجرا هستید، بیشتر توضیح فرمودین تفسیرهای متفاوت از قانون رو چه باید کرد، تکلیف دستگاه اجرایی چیه، تکلیف دستگاه ناظر چیه؟
یکی از چالش‌ها، چون به اصل بحثتون که بحث چالش‌های اجرای قانون برگردیم، همونطور که اشاره شد، خب این نهفته در خود نحوه قانون‌گذاریه. همونطور که تو سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری هم در واقع تصریح شده، اینکه قانون باید شفاف و بدون ابهام باشه، ادبیات مستحکم و حقوقی دقیقی داشته باشه. چرا؟ چون اگه قانون به گونه‌ای باشه که برداشت‌های متفاوت ازش بشه، خودش زمینه عدم اجراشو در واقع فراهم می‌کنه. انتظاراتی از قانون هست که این ایجاد میشه. علاوه در واقع اجرای قانون، بعد از اینکه مجلس، در واقع ما چند صد بحث تفسیر و برداشت از قانون داریم. یکی خود قانون اساسی که بعضن ازش اختلاف میشه. خب اصل 98 قانون اساسی به صراحت تفسیر اصول قانون اساسی به عهده شورای محترم نگهبان گذاشته.
تفسیر قانون اساسی رو.
بله. خب خود قانون اساسی هم بعضن بله. تو قوانین عادی طبق اصل 73 تفسیر قوانین عادی اگر جای به نیاز به تفسیر داشته باشه به عهده خود مجلس شورای اسلامیه. البته این همونطوری که اشاره هم فرمودن، این مانع از تفسیر قوانین در مقام اجرا توسط دادرسان نیست. ولی من میخوام یه بحث رو به صورت مبنایی که مطرح کنم. وقتی یه قانونی در واقع تصویب میشه و در اختیار مجری قرار میگیره، هرچند لحاظ اصطلاح حقوقی میگن مجری حق تفسیر قانون نداره، ولی قطعا مجری برداشتی که از قانون میکنه رو به مرحله اجرا میذاره به نحوی. خب این مهمترین بحثه. اختلاف ممکنه پیش بیاد که خب این برداشتی که تو از قانون کردی در واقع صحیح نیست، ولی این صلاحیت برای مجری وجود داره که آنچه از قانون برداشت میکنه رو اجرا بکنه. آنچه که از قانون برداشت میکنه رو اجرا بکنه، حالا من برخلاف فرمایشی که شما داشتید که آیا قوانین باید به گونه‌ای باشه که آیین نامه داشته باشه، نه. خب خیلی قوانین به خاطر تخصصی بودنش مستلزم اینه که آیین نامه اجراییش توسط دستگاه اجرایی در واقع.
اینو من از خودم نگفتم،
دوستان ممکنه بگن بله،
این عبارت نمایندگان مجلسه.
خب این یه نقطه نظره، ولی هم قانون اساسی اصل 138 در واقع اینو به رسمیت شناخته شده، هم اقتضای کارینه. یعنی خیلی از قوانین هستش که پیچیدگی و جزئیاتی داره که اساساً در موقع تصویب خود قانون که داره در واقع خطوط اصلی رو تعیین میکنه نامشخصه، و اگه قرار باشه تمام جزئیاتش در واقع نوشته بشه، ممکنه خود قانون گذاری، خود تصمیم قانون به چالش کشیده بشه. الان شما قوانین دارید که
قانون صریح نوشته شده باشه، نه تفسیر پذیر باشه.
قانون باید صریح باشه، به گونه‌ای باشه، حتی در آیین نامه. خب اقتضای بعضی از اجرای موضوعات که مبنای قانون میشه که جزئیات بیشترش رو باید مجری تعیین بکنه. اصلا نمیتونه در اون مقام قانون گذاری ما بیایم بگیم که نه، تو باید همین جزئیات هم در واقع تعیین بکنی. این نمیشه. ولی باید قانون به گونه‌ای باشه که حتی در نوشتن آیین‌نامه تعیین تکلیف. الان شما قانون مدیریت خدمات کشوری که خطوط اصلی استخدام وجود داره، خیلی از موادش که حالا میگه انتصاب مدیران باید اینطوری باشه، ولی آیین‌نامه اجرایش که حالا اون جزئیات کارو میده، میگه اینو شورای عالی اداری بنویسه. چاره‌ای نیست. و اصل 138 صراحتاً در واقع بخش عمده‌اش در واقع این موارده. خب پس بنابراین ما تو مرحله اول،
خب پس میشه مستلزم این میشه که مجلس یه نظارت قوی تری داشته باشه.
حالا تو بخش نظارت میایم که چه مکانیزم
آیین نامه،
بله، مکانیزم های نظارتی بسیار
شده باشه.
مکانیزم های نظارتی در این رابطه بسیار متعدده.
بله.
حالا خود اینم یک بحثی از علاوه چالش های نظارتی. من حالا فعلا تو تمرکز بحث روی این بحث تفسیر.
بله.
پس اولین مسئله اینه که خود مجری که بهش اجرای قانون واگذار شده، برداشتش از قانون در واقع در چه قالب هایی، در حوزه عمل و تصمیمات و در حوزه مصوبات. یعنی من هیئت دولت میگن آیین نامه رو بنویسی، برداشتی از قانون مبتنی بر این آیین نامه می‌نویسه. فلان وزیر باید اجرا بکنه قانونو، در مقام اجرای در واقع برداشتی از قانون اجرا میکنه. دو وضعیت پیش میاد اینجا. یا مجری دچار ابهام میشه که از این قانون چه برداشتی صحیحه که من اجرا بکنم، یا حتی هیئت وزیران. اینجا اصولا باید استفساریه بخوان از مجلس. به آقای مجلس تو این حرف رو زدی طبق اصل 73 منظور چی بود؟ بیان مراد مقنن رو تو دقیقا به ما بگو، که خب مکرر داریم که مجلس در چارچوب اون قانون حق داره استفساری صادر کنه. البته اینجا نمیتونه یک چیز جدیدی بگه، طبق نظرش باید در چارچوب قانون باشه. مرحله دوم اینه که نه، مجری برداشتش رو از قانون داره اجرا میکنه، ذینفعی وجود دارن که میگن این برداشت خلاف قانونه. اینجا قاعدتا موضوع به یک در واقعش تعارض میکشه و موضوع به شکایت منجر میشه، یکی باید قضاوت کنه راجع به این موضوع. اگر کار مربوط به حوزه دستگاه قضایی باشه چجوری؟ ما مثلا اصل 170 میگه اگر در واقع مصوباتی که توسط مقامات اجرایی از خلاف قانون صادر شده باشه، یعنی تفسیر متفاوت باشه، یا نه در موارد موردی قانون برای ما اجرا نمیشه، مجری برداشت دیگه از قانون کرده که بخش عمده ای از کاریه که تو دیوان عدالت اداری اتفاق میفته، تو قالب های مختلفی، یعنی اصل کار دیوان عدالت اداری یک نوع نظارت قضاییه که در دستگاه دولتی و مجریان دولتی در واقع اتفاق میفته. اینجا هم مکانیزم های مختلفی که هست، یعنی یکی ذینفع شخصی است تو شعب دیوان در واقع تصمیم گیری میشه و برداشت صحیح قانون مورد حکم قرار میگیره. یعنی اگر مجری یک برداشت ناصحیح از قانون داشت، در اون حکم ملزم میشه که اون برداشت صحیح رو اجرا کنه. یا نه، مصوبات در سطح هیئت وزیران و دیگران هست که یک برداشت ناصحیح در قالب یک مصوبه ای از تقاضای ابطالش طبق اصل 170 خواسته میشه. اونجا تو قالب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر اگر که برداشت اون مجری رو یا اون تصویب کننده اون آیین‌نامه و مقرره رو منطبق با قانون بدونن، میگن این برداشت درسته و در واقع تثبیتش میکنن، و اگر برداشت خلاف قانون بود اونجا میان رأی به ابطال اون مصوبه میدن و برداشت صحیح رو میگن. و مورد بعدیش که همکارمون در واقع اشاره کرده، مواردی که حتی بین خود شعب رسیده کننده برداشت مختلف از قانون میشه، که اونجا در قالب رأی وحدت رویه تعیین تکلیف میشه برداشت صحیح از قانون و در واقع همه ملزم میشن که از اون تبعیت کنن. پس بنابراین تو سطوح مختلف و روش‌های مختلفی پیشبینی شده که ما در واقع برداشت و تفسیر صحیح از قانون رو بتونیم در مدار صحیح خودش قرار بدیم و برای مجریان در واقع تعیین تکلیف.
بسیار خب، متشکرم آقای احمدی. جناب علی هم دیدگاهتون در این زمینه بفرمایید، هم به نوعی جنبندی این بخش رو داشته باشیم که برای اینکه این اتفاق نیفته چه باید کردیم، برای اینکه این قوانین ما تفسیر پذیر نباشن، فهمای متفاوتی ازشون اتفاق نیفته که در اجرا و در نظارت هم طبیعتا مشکلات رو ایجاد بکنه، چه باید که قانونگذار چه وظیفه‌ای داره؟
خواهش میکنم، استفاده کردیم از فرمایشات دوستان. جنبندی که میتونم از فرمایشات دوستان چیزای اضافه‌ای که خودم خواهم داشت بکنم این است که چه وقتی نیاز به تفسیر هست؟ چرا نیاز به تفسیره؟ آیا تمام مواد، تبصره ها، قانون، همه چی، آیا همواره برای در مرحله اجرای هر قانونی نیاز به تفسیر هست؟ نه، موارد شاذ، نادر، موارد خاص. حالا اونجاها رو بگیریم، چرا اینجا نیاز به تفسیر هست؟ این تفسیر پیش زمینه چند چیز هست که دوستان فرمودن. یه وقت برداشت های متفاوت به دلیل ناشفافی اون ماده قانونی است. یه وقت تداخل قوانین نسبت به دیگه، ناسخ و منسوخ بودن و نامعین بودن و کدوم ناسخ کدوم منسوخ است. یه وقت که نه، تعارض این قوانین نسبت به دیگه است، یعنی اصلا ادبیات نگارشی قانون به گونه ای که دچار ابهام میشه. به همین خاطر هم قانون جای خودش دیده شد که چه کار باید کرد. همچنین که دوستان فرمودن، طبق اصل 73 قانون، اون دسته از قانون اساسی، اون دسته از قوانینی که مربوط به مجلسه، ابهام توشه، ناشفافه، برداشته متفاوته، خود طبیعیه طبق اصل 73 قانون اساسی برگشت میشه به مجلس و اونجا طلب تفسیر میشه. اگه تو خود قانون اساسیه، باز فرمودن طبق اصل 98 قانون اساسی به شورای محترم نگهبان در واقع احاله میشه. تو دستگاه اجرایی خیلی ریستر بخشی نگاه بکنیم، اگه نیاز به تفسیره، اگه شفاف نیست، مراجعش مشخصه، معاونت یا دفتر حقوقی مستقر در هر دستگاه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در واقع هست، و در نهایت میتونه مجلس باشه. اون چه در کل میشود گفت اینه که در وضع قوانین اگه میخوایم به اینجا نرسیم که نیاز به تفسیر باشه، طبیعتا قوانین رو نه خیلی کلی باید نوشت که هر کسی بتون ازش برداشته متفاوت ایهامگونهی در واقع داشته، هر کسی از ذهن خودش مثل اون فیل در تاریکی باشه، یه پاشه بگیری آقا من برداشتم، این ستونه، چون همه جانبه نگری صورت نپذیرفته، چون شفاف نیست، اون محیط تاریکه، دست به خورتومش خورده گفته فلان، دست به پاش خورده فلان، چون محیط شفاف نیست، چون بر اساس نیازمندی های گاهی اوقات حتی سیاسی گرفته میشه صادقانه، نیازمندی های گرایش های آرایش های سیاسی در واقع یه چیزایی گرفته میشه. بنابراین در مجموع علت نیاز به تفسیر این است که قانون خیلی تو این موارد پاسخگو نیست، شفاف نیست، و این نیاز ناشی از اون ایراده. میتونیم تو یه جمله خدمت شما و شنوندگان بسیار فریخت و عزیز عرض بکنیم.
خیلی متشکرم. فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه. با شما خواهیم بود.
قانون و قانون‌گذاری، ویژگی‌ها به نظام، ابعاد و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، نسبت امنیت و قانون‌گذاری چیست؟ نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده چه نهادی و چگونه است؟ قانون و قانون‌گذاری، ویژگی‌های قانون خوب در قاب برنامه رادیویی قانون و قانون‌گذاری. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
همراهان گرامی، قانون قانون‌گذاری رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو و در این برنامه نگاهی داریم به نظارت بر حسن اجرای قوانین. آقای دکتر حسین علی احمدی گرجی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. مشاور معاملات حقوقی سازمان بازرسی کل کشور، جناب رضا فضل زرندی معاون قضایی دیوان عدالت اداری، و جناب سید رضا شریف از قضات با سابقه در دستگاه قضایی که وکیل دادگستری هم هستن. آقای شریف، در این بخشی که پرانتز رو باز بکنیم برای اینکه بحث رو بتونیم به جنبندی برسونیم، نظارت بر اجرای قوانین با حسن اجرای قوانین چه تفاوتی داره و چگونه قابل ارزیابیه؟
خب ما طبق اصول 156 و 174 قانون اساسی که اشاره کردن، در بند 3 اصل 156 نظارت بر حسن اجرای قانون رو بر عهده قوه قضاییه گذاشته، و در اصل 174 هم نظارت بر حسن اجرای امور رو بر عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته. دوستان هم اشاره فرمودن که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای محترم نگهبان. اتفاقا من نگاه میکردم در مورد همین بحث حسن اجرای امور، دیدم که در زمان خیلی قبل یکی از رؤسای سازمان بازرسی کل کشور این سوال رو از شورای نگهبان هم سوال کردن که آقا منظور از حسن در این اصل 174 چیه؟ خب سوال و جوابهای متعددی شده بود، ولی به نظر میاد که یه مقدار زیادی این برمیگرده به همون بحث قبلی که ما اشاره کردیم که اگر قانون دقیق و مبتنی بر فرهنگ یک جامعه نباشه و اصول حقوقی درش رعایت نشه، ممکنه که تا آینده بسیار طولانی ما با این مشکلات مواجه باشیم. خب حسن یک قانون به معنای خوبی و نیکویی اجرا شدن اون قانونه، یعنی با همه اون اصولی که ما بهش اعتقاد داریم مبتنی بر عدالت اجرا بشه، برای همه آحاد مردم به یک سان و با یک نگاه اجرا بشه، تبعیض درش نباشه، به درستی و به طور کامل انجام بشه. اگر ما اشاره بخوایم بکنیم، مثلا فرض بفرمایید شاید قوانین متعددی رو بتونیم بهش اشاره بکنیم که اگر جناب عالی و همه شنوندگان عزیز بخوایم بهش نظر بدیم، نمیتونیم به درستی بگیم آیا این قانون به نحو احسن اجرا شده. مثل قانون یارانه ها که همه راجبش بحث میکنن و همش توقعات بسیار زیادی هم از طرف مردم وجود داره و حتی از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوقدانان و خود قوه مجریه هم نسبت بهش انتقاد دارن. آیا این به نحو احسن؟ نظارت بر این بر عهده مراجع قضاییه. حالا به چه نحو باید اجرا بشه؟ خب بحث خیلی مهمه.
آژند شما بفرمایید در زمینه.
اولین نکته ای که لازم بگم که خب حالا ما در ارتباط با قانون، اجرای قانون و نظارت بر قانون، به نظر میاد که یکی از کشورهایی هستیم که با تراکم مواجه هستیم تو همه ابعادش، یعنی تو هم خود قانون گذاری، هم حتی تو سیاست‌های کلی، هم تو نظارت. یعنی ما الان شما ببینید مجلس قوه مقننه انواع ابزارهای نظارتی رو داره برای اینکه ببینه آیا قانون به نحو خوبی اجرا میشه یا نه.
بیش از 10 ابزار میشه گفتار مجلس.
شما قوه قضاییه رو میبینید، میبینید که نه تنها دادگاه‌ها، نه تنها سازمان بازرسی کل کشور، نه تنها دیوان عدالت اداری، که اینا همه قدرت بخش‌های نظارتی رو در بخش قوه قضاییه دارن. خود دستگاه اجرایی هم انواع دستگاه‌ها رو دارن که نظارت به این موضوع بکنه. پس بنابراین ما با این وضعیت مواجه هستیم، ولی در این حال چالش داریم. یکی باز من برمیگردم به اینی که یه بخشی از اجرای قانون، در واقع حسن اجرای قانون یا اجرای قانون که حالا دوستمون هم فرمودن، به ذات این قانون برمیگرده که این چالش رو ایجاد میکنه. ولی از این اگر ما بگذریم، نکته‌ای که وجود داره فارغ از بحث تئوریک حسن اجرای قانون یا اجرای قانون تفاوتشه که سوال شما هست، خب ممکنه با یک چالشای مواجه بشیم. آقا چون تو دیوان عدالت اداری زیاد این اتفاق میفته تو رسیدگی‌های ما که دستگاه میگه من این قانون اجرا کردم، ذی‌نفعان میگن آقا اونطوری که هدف قانونگذار هست اجرا نشده. شاید یه تعریف خیلی اجمالی باش بگیم و اینو با مثال در واقع بعد واضحش بکنیم، اینه که شاید بگیم حسن اجرای قانون اینه که هدفی که قانونگذار برای اون تصویب قانون داشته اون به نحو خوبی محقق بشه. یعنی یه کفی داره، یه سقفی داره کار. شما ممکنه در واقع یک انتظار حداقلی، مثال میخوام بگم، مثلا هیئت وزیران میگه آقا حد عکس برای ایاب و ذهاب کارکنان حد اکثر 80,000 تومان شما پرداخت کن. یه دستگاهی میاد 5,000 تومان پرداخت میکنه، یه دستگاهی 80,000 تومان پرداخت میکنه. جفت اینا از منظر حقوقی صرف بخواید نگاه کنید این مقررات رو اجرا کردن، ولی حسن اجراش چه چیزی در واقع، هدف قانونگذار چی بوده که اون در واقع هزینه ایاب ذهاب تا بخشی که من اجازه میدم تامین بشه؟ اینکه یه دستگاه مثلا 5 تومن بده، یه دستگاه 80 تومن بده تعویض بشه، این از نگاه هر فرد عاقلی میگه آقا درست اجرا نشده. یا مثال زدن یارانه ها رو، من مثلا تو اجرای سیاست است 44 واگذاری در واقع شرکت های دولتی خصوصی سازی رو مثال میذارم. یک هدفی قانونگذار داشت برای خصوصی سازی شرکت های در واقع دولتی، اینکه بخش خصوصی فعال بشه به نحو احسنی، ما دست مردم رو باز بذاریم برای اینکه اجرا بشه. خب تو مقام اجرا شما وقتی میای شما الان به مجریان مراجعه بکنید، سازمان خصوصی سازی میگه من خصوصی سازی رو کردم. پس بنابراین اگر ما بخوایم در واقع اینجا اجرای صحیح قانون بگیم، قطعا باید اون هدفی که آیا باید بررسی کنیم در مقام اجرا، آیا اون هدف قانونگذار تعبیه شد، محقق شد.
بسیار خوب،
این نکته اصلی استش که حالا باید واقعا باز بشه، پیرامونش بحث بشه و دستگاه حسب مورد، بعضی از نظارت ها برای اینه که اصل اجرای قانون شده، بعضی از در واقع اقدامات نظارتی برای اینه که آیا جدا از این که قانون اجرا شده آیا به نحو صحیح و کاملی اجرا شده است.
آقای احمدی جنابعالی هم در این زمینه دیدگاهتون رو بفرمایید که جنبندی نهایی داشته باشه.
خواهش میکنم. این سال ناشی از اصل 174 قانون اساسی است که بر اساس اون سازمان بازرسی کل کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور ایجاد شد که قانونش هم در سال 1360 برج 760 در واقع تصویب شد و اصلاحات بعدی 93 قانونش دوباره اصلاح شد و در سال 98 هم آیین نامش که بحث اون رو نداریم. اما اون چیزی که خیلی مهمه تو این موضوع آقای حسینی عزیز و دوستان شرکت کنند در جلسه با شنوندای عزیز این است که یک مشکل مبنایی داریم ما در نگاه به قانون، به ویژه تو این بحث اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور. اون ناشی از این است که اصل این بحث اینه که ما میخواییم برای اجرا نظارت بکنیم. اجرا یکی از 6 مرحله یا 3 مرحله مدیریت است. یعنی یک کاریه که وظیفش نظارت بر مدیریت است. در واقع نظارت جنبه انفعالی از لحاظ لغوی در مقابل اجرا دارد، خب که وظیفش هم نظارت میکنه بر اجرای صحیح قوانین که این فقط آخر خط نیست و علاوه بر این بر حسن جریان امور. از این دیدگاه من میخوام این مشکل تاریخی رو عرض بکنم که دوستانمون فرمودن و هنوز لاینحل، خیلی واکاوی جدی نشده و هنوز نسخه نهایی پیچیده نشده و تجویز نشده. ببینید، بس این نیست که فقط کار درست رو انجام دادن، بلکه درست به درستی کار رو انجام دادن است. بس صرفا اینکه یک مأموریتی طبق قانون داده شده و طبق اون قانون اجرا شده نیست، بلکه اینجا حسن اینجاست، بلکه ما میخوایم اثر بخشی و آوتکامش رو داشته باشیم. به قول معروف فقط آوتپوتش رو داشته باشیم، آوتکام فقط نیست، یعنی کارایی صرف نیست، بلکه ما دنبال اثر بخشی هستیم. در واقع ما با این نگاه اجرای صحیح یا حسن اجرای قانون یا حسن جریان امور دنبال چی هستیم؟ یعنی میخوایم بگیم اون بخش از قوانین رو که در اثر غفلت از اهداف قانونگذار صورت پذیرفته رو که آقای رئیسی رئیس محترم قوه قضاییه به عنوان ترک فعل ازش نام میبره، ما میخوام اون بخش رو به نوع اصلا انجام بشه. کما اینکه الان ما دوچار یک سکوتیم قسمت‌های ترک فعل رو. 14 وظیفه نظارتی تو مجلس از شما اشاره فرمودید که بیش از 10 تا در واقع مرجع نظارتی تو مجلس این که 14 درست
من دقیق 14 نگفتم چون بازم تفسیر مصوبه شده بود.
میتونه خیلی متعدد باشه. تک تک نماینده خودشون مجلس.
ولی حداقل 10 تا هست.
بله بله دقیقاً. و دستگاه نظارتی که تو ست قوه هست و نام نمیخوام ببریم. یکیش دیوان محترم اداره‌داری که فرمانده دیوان مصوبات غیر در قوه مقننه. هدفشون هم همین است. این یک از موضوعات جدی است. در امور غیر قضایی ما از جنبه نظارتی چی میگیم؟ میگیم پیشنهادهای اصلاحی میدیم. اما آیا این ضمانت اجرایی دارد یا ندارد؟ آیا عقوبتی در صورت عدم اجرای این دستور، این پیشنهاد هست یا نیست؟ نیست. که این برمیگرده حسن جریان امور. اما تو اجرای سایر قوانین نه. تو اجرای سایر قوانین در واقع معاقبه وجود داره. حسن جریان امور یک امر مدیریتی است. اجرای سایر قوانین یک امر قضایی حقوقی است. اموری مثل تدبیر، مثل شجاعت، مثل صداقت و از این دست موضوعات قابل کلوز نیست که اجرای سایر قوانین باز خوب باشه. یعنی اینکه قوانین ساکتن، راه قانون شد منصد باشه. قانون نمیتونه شجاعت رو بیاد بگه یه مدیر شجاع این ویژگی رو داره اگه نه فلان. آره این بحثای در واقع جدی تو حوزه جریان امور.
متشکرم. 3 تا 1 دقیقه فرصت داریم نکته پایانی مهمانان گرامی رو درباره چگونگی نظارت بر حسن اجرای قوانین میشنویم. آقای شریف خدمتتون هستیم، 1 دقیقه.
از مسائل مهمی که ما باید بهش توجه بکنیم فرهنگ سازی اجرای صحیح و حسن اجرای قوانینه که اگر این بخش مورد توجه قرار نگیره ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که این کار انجام بشه. نکته دوم آموزش متصدیان و مجریانه. قوه قضاییه به عنوان یکی از وظایفش بر پیشگیری از وقوع جرم میتونه این نقش رو به خوبی ایفا بکنه به خاطر اینکه از حقوقدانان برجسته‌ای برخورداره و هر کدوم از اینها آگاهی بسیار خوبی دارن، کما اینکه الان این کار به مدت زیادی در بعضی از دستگاه‌های قوه قضاییه هم شروع شده. امیدوارم که با این برنامه شنوندگان انشاءالله محترم هم بتونن به نتایج خوبی برسن.
انشاءالله. آقای فضل زرندی جناب عالی هم بفرمایید.
در حد جنبندی که بشه ارائه داد اینه که به هر حال جامعه باید اقتضاعات یک حکمرانی خوب و که مستلزم اینه که قانونگذاری شفاف و کاملی رو داشته باشیم، در بخش مجریان در واقع مسئولیت پذیری کاملی وجود داشته باشه و نظارت جامعی در واقع از طریق نظارت‌هایی که دستگاه نظارتی هست وجود داشته باشه تا زمینه‌های در واقع صحیح اجرای قانون در واقع فراهم بشه. یعنی اگر که حالا عزیزمون هم اشاره کردن این فرهنگ سازی خوب اتفاق نیفته و این هماهنگی و انسجام، یعنی دید جامعه، کسایی که معمارهای در واقع جامعه هستن، قانونگذاران، نتونن این جامعیت رو در تصویب قوانین و ابعاد مختلف اجرایش خوب ببینن، ما همیشه دچار چالش هستیم. به هر حال یک تقریبا بیش از 40 سال از جامعه اسلامی ما تشکیل جمهوری اسلامی ایران میگذره. امیدواریم این تجاربی که ایجاد شده و این بحث‌های کارشناسی به خصوص در مجلس جدید شورای اسلامی به نحو مناسبی مورد توجه قرار گیره که انشالله از این آسیب شناسی ها درس گرفته بشه و در جهت بهبود روان استفاده بشه.
انشالله. آقای احمدی گرجی 1 دقیقه نکته پایانی.
خواهش میکنم خیلی کوتاه عرض بکنم. ببینید اون چیزی که مشکل جدی ما در مرحله نظارتی بر اجرای صحیح قوانین هست اینه که ما نتونستیم از اهرم تنبیه اجتماعی یا فشار افکار عمومی یا افزایش هزینه تخلف در کشور خوب برداری کنیم. اخیرا خوشبختانه اقداماتی شد. تو نهج البلاغه امام علی علیه السلام میگه بارهای بارها متخلفین را رسوا کنید. این دستور امیر مؤمنینه. بحثی که ما نداریم. یه بحث دیگه تحقق اصل 8 قانون اساسی است. امر به معروف و نهی از منکر. شهروندان، مردم واقعا خودشون رو ارباب بدونن و دولت مردان و نوکر باید بدانن که نوکرانشون چه کاری میکنن، در مرحله اجرا چه اقداماتی دارن میکنن و برای اینا نظارت بکنن. که اصل هشتم سه تا بخش داره که من اینجا به اختصار عرض کردم. و نکته دیگه افزایش اختیارات دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی است. دولت مردا گهگاهی ما رو دچار شارش نکنن، تو تنگنا قرار ندن. این اختیاراتی که قانون به ما داده، ظرفیت‌های خالی دستگاه نظارتی دوباره باید کشف بشه، به اینا تقویت بشه. و آخر عرض، سوت زنها، هلس بلوئرا به قول امروزی ها، که امروز خوشبختانه سامانه حمایت از مطلعین فساد در سازمان بازرسی کل کشور به حضور عموم جمهوری موقت تهران امروز خوشبختانه افتتاح شد که انشالله آثار برکات زیادی رو تو حوزه نظارت همگانی خواهیم داشت.
انشالله. خیلی متشکر، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. خداوند یار و نگهدار همه شما.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، در خدمت شما عزیزانیم. چند لحظه قبل برنامه قانون و قانونگذاری رو شنیدید و بسیار سپاسگزار که همراهی می‌فرمایید. با ما همچنان در ارتباط باشید، شنوندگان ارجمند، و نظر خود رو بیان بفرمایید. از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30-10-35 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
برادر پشت، برادرزادم پشت، درخت بی برادر کی کند رشد، خدا بیامرزدش. وقتی رفتم خونه شهید سید مهدی حسینی ماهنشانی، معنی این شعر بابا بزرگ رو فهمیدم. برادری که رفته بود و دو برادر دیگه که نیمه تموم مونده بودن. روایت ناتمام شهید سید مهدی حسینی ماه نشانی.
ما نیامدیم که داغ شما رو بعد چند سال مجددن تازه بکنیم. یک وظیفه است که ما آمدیم فقط یادی بکنیم به اندازه همون یاد. امیدوارم که خدا قبول بکنه همین یاد کوچیکی هم که ما داریم از شهدا میکنیم. خب شما برامون بگید از برادرتون. ماما میگن که خیلی شما به هم دیگه علاقه داشتین.
به نام خدا ببخش، من نمیتونم درست صحبت کنم.
اشکال نداره، اصلا گریه هم میکنی ایرادی نداره، صحبتتون رو بکنین، گریه هم بکنین، هیچ اشکالی نداره.
ما فاصله سنمون یه مقدار کم بود با هم دیگه. بعد همه سالهای کودکیمون و بزرگ شدنمون و تا اون لحظه شهادت ما بیشتر با هم بودیم، بیشتر از اون چیزی که باید باشیم بودیم. خودم گروه چمران بودم، میرفتم میامدم، یا کارهای بسیجی اون موقع بود، کارای چیزی انجام میدادم، زیاد حواسم نبودیم بچه چی داره میکشه تو خودش. تو خودش یه انقلابی بود و من نمیدونست. روز گفت داداش میخوام برم منطقه اما جنازه رو ببینم میترسم. گفتم که داداش جنازه میترسی؟ آره داداش جنازه ندیدم. گفتم یه برامت به سهر. اون موقع قسمت که متوفا رو میابردن باز بود، میبودن جنازه رو میخوابونه، شما میتونستی میره بالا سرش، مثل الان نبود. بعد میبودن واسه شستن و میتونستی شما ببین. بردمش اونجا، گفتم داداش اینا جنازه رو نگاه کن اینجا خوابیدن، ببین هیچ چیز اصلا ترس نداره. دیدم یه حالت شوک بهش وارد شده. رفتم دوتا جنازه رو که گذاشتن اونجا، خانواده‌شون هم اونجا بودن، یواشون پوشش رو زدم کنار چون هنوز نبرده بودن که کفن بکنن. گفتم داداش ببین آدمای عادی هستن، حالا به شکلای دیگه حالا فوت میکنن، این جنازه هاش. یه ذره خیره موندت بردم قسمتی که شستشو میدادن، وایسادیم چند جنازه رو نگاه کرد شستنشون، کنارش وایسادم بغلش، بعد آوردم اشکام داداش دیدی جنازه هیچ چیز هیچ. بعد بردمش تو بهشت صحرای زیر چرخوندمش عکسش هست. بعد بردم شب دلازیم زیارت کردیم جاتون خالی دلتون نخواد. یه دونه دیزی هم اونجا با هم خوردیم. داداش میزون شدی میخوای بری منطقه؟ کار داداش یه سر حالم خوب شد. کار نداری من رفتم منطقه اومدم این بند خدا هم جماران بود بعد واسه ولفج مقدماتی ایشون رفته بود من اومدم تهران. اومدیم تهران با هم حرفمون شد من دوباره میخواستم برم میگم من میخوام برم گفت بابا نمیتونیم جفتون با هم بریم داداشمون سربازه من اونجا موقعیتم جوری هست بهتر میتونم کمک بکنم تو وایسا من اومدم دوباره تو برو گفتم من باید برم بگو مگو